جلسه 45 از دروس قرائت قلبی قرآن در تاریخ 5 جولای سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم سلام بر دوستان و بر همه حاضران و غایبان و سلام بر ملت ایران و هموطنان درد کشیده و داغ دیده و عزادار و سوگوار خودمان این روزها کشور ایران شاهد حوادث نادر و عبرت آموز و پرخاطره است. ما پس از وفات شخص آقای خمینی که چنان بدرقه ای را از مردم دیدیم، تنها پس از ترور ناجوان مردانه شهید سلیمانی بود که عشق مردم رو نسبت به اون سرباز خادم و وفادار دیدیم و اکنون برای بار سوم است که در بدرقه شهیدان چنین اجتماع پر عشق و پر ارادتی رو شاهدیم. بیش از این عشق و ارادت یا هم وزن با آن اظهار تنفر است نسبت به متجاوزانی که ناجوان مردانه به خاک ما هجوم آوردند و مردم بیگناه ما رو کشتند، رهبران رو، سپاهیان رو، دلاوران رو، سربازان دلیر کشور رو و بیگناهان رو، همه رو از دم تیغ جنایت خود گذراندند و و چهره واقعی و اهریمنی خود رو نشان دادند. و این نمایش عشق نمایش تنفری است نسبت به این جهانخوارانی که دم از حقوق بشر میزنند و بویی از وفا به بشر نبردند. ما حرمت می نهیم به مردم کشورمان و به ارادتی که نسبت به شهیدان فقید خود می ورزند و می بینیم که چگونه مایلند که ید واحده در مقابل ظالمان و دشمنان بایستند و نشان بدهند که علی رغم اختلافات درونی در مقابل متجاوزان یک دست واحدند و کوتاه نمی آیند. چنان که دیدیم حتی تجاوزگران را به شگفتی آوردند و اونها هم به چشمان کور خود دیدند که مردمان به چه عشق می ورزند و چگونه اظهار تنفر از اون قاصبان می کنند. باری تذکری هم داریم به گردانندگان و امور در کشور که این عشق رو می بینید اما هیچ تمدنی بر عشق تنها بنا نشده است. عشق و احساسات زود گذر است، اونچه که می ماند عقلانیت و تدبیر است و این عقلانیت و تدبیر باید چنان محکم و راسخ باشد که برای دهه ها و قرن ها بماند و بتواند که ملتی رو پایدار نگه دارد. بخشی از عقلانیت و تدبیر توانمندی نظامی و قدرت مسلح است، اما بخش عظیمتر آن در راضی کردن عقول مردم و به دست آوردن دل مردمان است. و ما از چه خوشنودیم از اینکه توانمندی های نظامی کشورمون رو میبینیم و فداکاری های سربازان دلیرمون رو، دلاوران وفادار و جانفشان رو، اما مایلیم که کفه دیگر ترازو هم به همین اندازه سنگین شود و رهبران کشور و گردانندگان و امور و سیاستمداران حقیقتاً نه فقط به زبان بلکه به دل مردمدار و مردم مدار باشند و طالب رضایت مردمان باشند و آنچه را که شرط عقل است و شرط اخلاق است به جا بیاورند و بنا رو بر قانون مداری بگذارند و از این طریق نظمی به معیشت مردمان ببخشند و پشتیبانی مردم رو هم به دست بیاورند. امیدواریم که حکومت عادل و عاقلی که بر سر کار خواهد آمد و امور رو با عدالت و عقلانیت سامان خواهد داد، چشمان همه ما رو روشن کند، دل همه ما رو گرم کند و امید همه ما رو نسبت به آینده پرسعادت این میهن مستحکمتر و قویتر سازد انشاءالله. ما دنبال کلام خود رو بگیریم. یادآوری کنم که نوبت گذشته درباره سرنوشت آدمیان سخن گفتیم و مسئله شر و باطل در خلقت آدمیان و اینکه این کاروان به کدام سو می رود و اینکه خداوند موت رو و حیات رو با هم آفریده است. موتی که از نظر بسیاری از ما شرترین شر و مصیبتترین مصیبت است. با همه این احوال عمدن توسط خالق ما در این عالم نهاده شده است. پا به پای حیات. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. و صحنه زندگی و صحنه تاریخ صحنه امتحان است. امتحان هم به معنای مهنت کشیدن برای رشد، هم به معنای تست شدن که آدمی چند مرده حلاج است و به کجا رسیده است. و اونگاه از میان این همه قوقاها و زد و خوردها و رفت و آمدها بهترین ها سر بر می کشند. و آنها که اسلحند باقی میمانند و بقیه که جزو سیاهی لشکرند در غبار تاریخ محو میشوند و این چنین است که خلقت به غایت خود و به هدف خود میرسد و چند گل سردسته تاوان گلهای بسیاری رو که اسیر باد خزانی شدند میدهند و همان چند گل می ارزد به گلهای بسیار که در باد پرپر شدند. اجمالا نوبت گذشته در این باب سخن گفتیم و با استنباط از قرآن و با تدبر در کلام الهی دیودیسی نقشه خلقت رو توانستیم تا حدودی ترسیم کنیم. البته جای سوالات فلسفی و کلامی باقی است که چرا خداوند چنین می کند؟ چرا یک مرتبه همون چند تا گل سردسته رو خلق نمی کند و این همه خلق رو به رنج نمی افکند؟ چرا چنین راه دور و درازی رو انتخاب کرده است؟ چرا چرا چرا؟ از این چراها بسیار است که لابد اگر روزی ما خداوند رو دیدیم و توانستیم رو در رو با او سخن بگوییم، این سوالات رو هم با او مطرح خواهیم کرد. در حدی که بنده می دانم و با این دانش ناقصم در اقوال حکیمان و بزرگان و مفسران گشتی و جستجویی کردم، پاسخ روشنی برای این سوالات نیافتم. و البته لازم هم نیست ما به همه سوالات برسیم، در توان ما هم نیست. به قول حافظ، کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. عقل ما رو برای حل همه مشکلات نساختند و لذا از همین عقل ناقصی که خود ما به ما داده باید بهترین استفاده ها رو بکنیم و یکی از معانی و مدلولات بهترین استفاده این است که خودمون رو با سوالات لاینحل مواجه نکنیم و گرفتار نکنیم. این تعبیر از مارکس بود که می گفت عقل یا علم عبارت است از در پیش نهادن سوالات حل شدنی، نه سوالات لاینحل و جواب نیافتنی. چنین است که آدمی بهتر است در همین زمینه بیشتر فکر کند و تدبر بورزد و از اموری که فراتر از عقل او و توان و ظرفیت ادراکی اوست بپرهیزد. هر بارها که در باره خداوند در قرآن سخن گفتیم، این نکته رو به خوبی دیدیم که هیچ جا در باب ذات خداوند سخنی نرفته است که چیست، تعریفی داده نشده است. پاره از اوصاف خداوند در قرآن آمده است که همه آشناییم: خداوند لطیف، علیم، حلیم، سلیم، سمیع، بصیر و غیره. و تفکر در ذات خداوند به ما توصیه نشده است، تفکر در خلقت خداوند گفته شده است. آیاتی که از سوره آل عمران می‌خواندیم که یتفکرون فی خلق السماوات والارض یقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. اولو الالباب کسانی هستند که ذکر می‌کنند و فکر می‌کنند. فکر در چی؟ در خلق آسمان ها و زمین. و در روایات هم داریم که گویا از پیامبر علیه السلام رسیده است که لا تتفکروا فی ذات الله و تفکروا فی آلاء الله، در ذات خداوند فکر نکنید بلکه در نعمتهای خداوندی فکر بکنید، ذهنتون رو به اون سو ببرید، برای اینکه در ذات خداوند متحیر خواهید شد و در این ورطه کشتی فرو شد هزار که پیدا نشد تخته ای بر کنار. دریای عمیقی است و در این دریا غرق خواهید شد، دچار حیرت و دچار جنون خواهید شد و راه به جایی نخواهید بود. در روایات هست که از امام علی پرسیدند راجع به قضای الهی، راجع به قدر الهی، که در واقع فکر کردن در اون زمینه هم پهلو به پهلو و دیوار به دیوار فکر کردن در ذات خداوند است و رفتن در ذهن خداوند، اگر این تعبیرات روا باشد. و امام گفتند که بحر عمیق لا تلجوه، این دریای عمیقی است، خودتون رو به ورطه هلاکت نیفکنید. دوباره سوال کردند، گفتند، ایشان در جواب گفتند که طریق المظلم لا تسلکوه، جاده تاریکی است، پا در این جاده نگذارید. و باز اصرار کردند و سوال کردند، ایشان حرف آخر را زد، گفت سر الله لا تتکلفوه، این سر خداوند است، خودتون رو به زحمت نیندازید. طرف چیزی نروید که به غایت او و به عمق او و به قعر او نمی رسید و به مسائل دیگر بپردازید. بنابراین این نکته هم به جاست که یادآوری شود که در قرآن تفکر در ذات خداوند توصیه نشده است. تفکر در صفات خداوند است. تفکر در نعمات خداوند است. در مخلوقات خداوند است. و این مخلوقات هم چنان که گفتیم هم موت در آنها هست، هم حیات، هم شر در آنها هست، هم خیر، به تصریح خود قرآن که خداوند هم خالق خیر است، هم خالق شر است، هم خالق موت است، هم خالق حیات است. و اینها با زندگی ما و با تاریخ بشریت عجینند و غیر قابل حذفند و هر کدام هم جای خود رو دارند و حکمت خود رو دارند. و اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. جهان چون خد و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اینها رو قبلا آوردیم و اکنون بر سبیل یادآوری به محضر عزیزان عرضه کردم. اما این کلام دنباله‌ای دارد که دنبالش رو امروز مطرح می کنیم و او خود شخص شخیص آدمیان است. و اینکه آدمیانی که شر می آفرینند و آدمیانی که شر طلبند، این چگونه مخلوقاتی هستند و خداوند آدمیان را چگونه شناسانده است، که تعریفی از آدمی داده است، چگونه معرفی کرده است. می توانیم البته اینجوری مطرح کنیم که پیامبر اسلام آدمیان را چگونه می دیده است. اگر قرآن رو رؤیا و مکاشفات پیامبر اسلام بدانیم که حقایق بر او کشف شده، حقایق باطنی این عالم، و اونها رو در سلک کلام درآورده است و در این کتاب نهاده است، اونگاه باید ببینیم که حقیقت آدمی، ماهیت آدمی، ذات آدمی چگونه بر او جلوه‌گر شده است و او آدمیان رو به نحو تاریخی و بلکه ماهوی چگونه شناخته و چگونه معرفی کرده. نکته فوق العاده مهمی است. و حالا چنان که خواهیم دید، حقیقتا آدمیان پرونده چندان درخشانی نزد خداوند ندارند و نمره والایی و بالایی از خداوند نمیگیرند. و برخلاف تعاریفی که فیلسوفان از آدمیان دادند و بیشتر بر علانیت آدمی تکیه کردند، قرآن چنین تکیه ای رو ندارد و نشان نمیدهد. خب هممون میدانیم و شنیدیم که از دیرباز فیلسوفان کهن و باستان در باب آدمی گفتند که انسان حیوان ناطق است، حیوانی است که زبان دارد و حرف میزند. و البته دقیق تر این بود که بگویند حیوان کاتب است، یعنی نویسنده است، برای اینکه پاره از حیوانات دیگر یک شبه زبانی دارند و آواها و بانگهای رو بر می دارند و یک دیگر رو از چیزهایی به نحو خیلی نهانی خبردار می کنند که ما در نمی آبیم. البته اونها رو هم به معنای واقعی زبان نمی توان گفت، اما بانگیست و آواییست و اخباری است و احزاری است و انذاری است و چیزی شبیه این. اما نویسندگی در حیوانات مطلقاً وجود ندارد و نویسندگی البته محصول عقلانیت است و همگام با نطق است، با زبان است. خب آدمی حیوان ناطق است، حیوان کاتب است. حتی ناطق رو بعضی ها به معنای مدرک کلیات گرفتند، چون می گفتن که حیوانات مدرک جزئیاتن، ولی آدمی است که به دلیل داشتن عقل می تواند کلیات رو هم درک کند، اونچنان که منطقیین تعریف کردند کلی را. خب به هر حال فیلسوفان از این راه رفتند و و تفسیرشان و تعریفشان از آدمی چنین بوده است، تکیه بر قوه عاقله و خط تمیز کشیدن بین آدمی و دیگر جانوران از طریق کیفیت و قوت قوه ادراکی و اینکه چه چیزی بر آدمیان معلوم می شود که جانوران دیگر از آنها محرومند. اما شما وقتی که به قرآن مراجعه کنید و حالا آیات مربوطه رو که مفصلند و بسیارند انشاءالله خواهیم خواند، میبینید که اولا تکیه بر قوه عاقله آدمیان نشده است، چنین تعریفی از انسان داده نشده است. بله در قرآن هست که لعلهم یتفکرون لعلهم یعقلون، البته هست، ما هم قبلا اشاره کردیم نشانه هایی در خلقت هست برای اینکه آدمیان تفکر کنند. همین آیه‌ای که در ابتدای این جلسات خوانده می شود که این مثال ها رو ما می زنیم تا مردم تفکر کنند، نه اینکه انکار شود که آدمیان اهل عقلند و اهل تفکرند. اما بر این نکته تأکید و تکیه چندانی نرفته است و در همه این موارد هم شما می بینید یک کلمه لعله آمده است، شاید تفکر کنند، شاید تعقل کنند، یعنی با قید شاید است. و این چنین نیست که قرآن تصوری رو در ما برانگیزد که آدمیان همیشه تعقل میکنند، همیشه تفکر میکنند، همه کارشون کارهاشون به دنبال تعقل و تفکر و تدبر است. نه، چنین تعریفی رو هم در ما بر نمی انگیزد، چنین چیزی رو در ذهن ما بیدار نمی کند. در اینکه بخشی از وجود ما و بعدی از وجود ما تعقل کردن است و تفکر کردن، البته بر آن صحه می گذارد. وقتی که آدمی رو معرفی می کند، چنان که گفتم بر مبنای قوه عاقله معرفی نمی کند، گرچه منکر آن هم نیست، بیشتر بر اساس اخلاقیات آدمی آدمیان رو معرفی می کند که آدمی اخلاقا و طبعا و غریزتا و در مقام واکنش نسبت به بیرون خودش چگونه موجودی است. و این چنین است که بین ما و حیوانات دیگر تمایز می نهد، چون حقیقتا تمایز ما با حیوانات دیگر صرفا از طریق عقل نیست. ما بسیاری از اوصاف اخلاقی داریم که در حیوانات پیدا نمی شود، اصلا اخلاق در حیوانات پیدا نمی شود، به همین سبب ما اونها رو مسئول نمی دانیم، متعهد نمی دانیم، مجازات نمی کنیم، مؤاخذه نمی کنیم، قانون برای رفتار اونها نمی نویسیم. بسیاری از صفاتی رو و عناوینی رو که برای خودمون ذکر میکنیم برای اونا ذکر نمیکنیم. ما به هیچ شیری، به هیچ ببری، گرگی، درندهی نمیگیم قاتل به معنای مذموم کلمه، در حالی که وقتی به یه انسان میگیم قاتل، همراه با این قاتل گفتن نوعی محکوم کردن و تقبیح کردن هم هست. ما رفتار هیچ حیوانی رو تقبیح نمیکنیم، تحسین هم نمیکنیم و احساس میکنیم که اون رفتارشون از عقل بر نمیخیزد، از وجدان اخلاقی بر نمیخیزد و مقوله دیگری است به طور کامل. به همین سبب هم اگر یه ببری، یه گرگی، یک حیوان درنده 100 نفر آدم رو هم بکشه، ما نه محاکمش میکنیم، نه زندانش میکنیم، نه تقبیحش میکنیم، نه لعنت بر او میفرستیم، هیچ کدوم اینها نیست. و اونچه که ما رو با حیوانات تفاوت میبخشد، یا یکی از وجوهی که ما رو با حیوانات دیگر، خب خود ما هم که حیواناتیم، با حیوانات دیگر تفاوت و تمایز میبخشد، فقط عقل ما نیست، بلکه اون بعد اخلاقی وجود ماست. اما این چیزی است که حسن و قبح از او برمیخیزد، تحسین و تقبیح از او برمیخیزد، همون چیزی است که انتظارات ویژه‌ای رو ایجاد میکند از یک انسان عاقل و با وجدان و با شرم. انتظارات می رود که از یک حیوان نمی رود. همین واژه شرم که به کار بردم جزو همون صفاتی است که ما برای آدمیان به کار می بریم و در حیوانات شرم نیست و ما از اونها انتظار شرمگین بودن از اعمال بدشون نداریم گویی که اعمالشون رو هم بد نمیشماریم، مثلا مشمول حسن و قبح نمیدانیم. این تفاوت نهادن اخلاقی بین آدمی و دیگر جانوران، این چیزیست که شما در قرآن میبینید. اما نکته مهم این است که قرآن بیش از اون که بر صفات نیکوی آدمی تأکید بنهد، بر وجوه منفی و مذموم آدمی تأکید نهاده است. خب این هم غریب نیست، یعنی ما وقتی که به داستان یا اسطوره آدم مراجعه میکنیم، نوبت گذشته هم توسط یکی از عزیزان شنونده مطرح شد، در فجر آفرینش وقتی که خداوند به فرشتگان خبر میدهد که در عزم آفریدن آدمیان است، ملائکه اعتراض میکنند، نمیگویند به خداوند که بله خوش آمد میگوییم، موجود عاقلی رو میخواهی بیافرینی، موجود مریدی و با اراده رو میافرینی، موجود خیر طلبی رو میافرینی. اصلا چنین نمیبینیم. یکی از اسرار اون داستان همین است. بلا فاصله ملائکه انگشت میگذارن روی اینکه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. میخوای کسانی رو بیافرینی که هم اهل خونریزی‌ان هم اهل فسادن. این دو صفت رو به نحو برجسته در آدمیان میبینن، یعنی گویی که لوح محفوظی جام جمی در مقابل اونها بوده است و خلقت آدمی رو مشاهده میکردن که از دل این خلقت چه مخلوقاتی، چه جانوران خونریزی بیرون خواهند آمد و اعتراض کردن. نقش کجمج دیدم من در آب و گل، چون ملائک اعتراضی کرد دل. ملائک اعتراض کردن به خداوند که آخر چه حکمتی است، چه مصلحتی است در آفریدن این موجوداتی که عمده ترین صفتشون از نظر ملائک این است که خونریزن و مفسدن و فاسدن. و خداوند همچنان که میدانیم انکار نکرد، نگفت اینطور نیست، بلکه گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید. و از همینجا سر این پرونده باز میشود، یعنی نشان میدهد که این اسطوره که در واقع مشاهده و مکاشفه محمد رسول الله ظاهر شده است، این داستان خلقت و این نمایشگاه خلقت در اونجا بر پیامبر چنین آشکار شد که آدمیان در درجه اول گویی موجودات خونریز و صفاکی هستند، و هم خدا این رو میداند و بر او سحر نهاده است، هم فرشتگان میدانستند و هم بر پیامبر رسول خداوند این آشکار شده است. این رو یادتون باشه که داستان آدم به این صورت که در قرآن آمده در تورات نیامده است. در تورات خلقت آدم آمده، اما این گفتگوی خدا با ملائک و ذکر این که ملائک اعتراض کردند به مفسد و صفات بودن آدمیان در اونجا مطرح نشده است. این از مکاشفات پیامبر اسلام است. در رؤیاهای وحیانی و رسولانه خود چنین دیده است، ملائک رو دیده است که با خداوند گفتگو میکنند و اعتراض میکنند و خدا هم جواب اونها رو میده، و اعتراضشون هم به چنین آدمی است و چنین آدمیتی است که در شرف پدید آمدن و آفریده شدن است. خب تاریخ آدمیان هم حقیقتاً بر این امر باید بگوییم متاسفانه صحه نهاده است. آدمیان نشان دادن از بد و خلقت، از فجر آفرینش، از وقتی که پاشون به این جهان رسیده، چه اون وقتی که هنوز در جوامع بدوی زندگی میکردند و پریمیتیو بودند به اصطلاح، و هنوز در میانشون دولت نبود، قانون نبود، نظم معیشت نبود، چیز دیگه، درندگی خویی داشتند و یکدیگر رو میدریدند، جنگ میکردند، خونریزی میکردند، چه امروز که آدمیان لافزن جهان رو پر کرده اند و معتقدند که بر قله تمدن بشریت نشستند و نه فقط از جهت نظامی قدرتمندند، بلکه از نظر اخلاقی هم حقوق بشر میفهمند، هم قانون میفهمند، هم لیبرالیسم میفهمند و هم یک حکومت و تمدن مدرن ایجاد کردند، امروز هم آش همان است و کاسه همان. و در به همون پاشنه میچرخد، بلکه این آدمی پا به پای قدرتمند تر شدن صفاکتر و درنده تر و خونریزتر شده است و حاجت نیست ما این طرف و اون طرف بگردیم و شواهدی نشان بدیم. از زهر و من الشمس است به قول معروف. همین یک دهه دو دهه اخیر زندگی خودمون رو ببینید، کم عقبتر برید، به دوران استعمار برید، عقبتر برید به جنگ هایی که جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، بیاندیشید جنگ های خردتری که اینجا و اونجا بوده و تاریخ پر از این صحنه های خونالود است و همچنان که طبیعت پنجه هاش به خون آلوده است، به قول آلدوس هاکسلی آدمیان هم پنجه هاشون به خون آلوده است و از خونریزی هیچ کم نگذاشتن و در واقع سهه نهادن بر اون سخن فرشتگان که من یفسد و فیها و یسفک و دماغ، هم فساد کردن هم صفاکی و سفک دماغ و خونریزی و جنایت. به قول یکی از مورخان دوران صلح آتش بس هایی بوده است بین جنگ ها و آدمیان موقتا دست از سلاح کشیدند و موقتا به سیاست و دیپلماسی و مذاکره رو آوردند، ولی دوباره اون خویشون غلبه کرده است و رفتار اونها رو در زمام اختیار خود گرفته و اونها رو به طرف خونریزی فرستاده است. خب این توصیف خیلی جذابی نیست از آدمی و شاید هم ما رو از خودمون قدری مایوس بکنه، علل خصوص وقتی که میبینیم خالق این عالم که خداوند باشه یا پیامبر اون خدا در آینه حقیقت آدمیان رو چنین دیدند. البته اون سوال دوباره تکرار می شود که خب پس چرا خداوند آفرید، همون اعتراضی که ملائک کردن، و لابد جواب خدا هم این است که ساکت و من چیزی می دانم که شما نمی دانید و نمی توانید بدانید، لذا نپرسید و من هم جوابی نمی دهم، اما حقیقت حال چنین است. حالا آیات قرآن رو با هم بخوانیم و ببینیم که پیامبر چگونه حقیقت آدمیان رو تصویر کرده است و یا خداوند حقیقت آدمیان رو چگونه به پیامبر خودش نموده است. خب از این آیه این سوره اسراء آغاز میکنیم که و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم و کان الانسان فورا. هنگامی که سوار کشتی هستید و در سفر دریایی یک امر ناگواری مثلا غرق شدن پیش می آید، زل من تدعون الا اياه، ناگهان همه معبودهای خودتون رو فراموش می کنید، خدایان و قبله های دیگری رو که داشتید از یاد می برید و فقط فطرتاً به خداوند واحد رو آور می شوید و از او استدعای نجات می کنید. زل من تن فلم ما نجا کمل البر عرستم، اما وقتی که خداوند شما رو نجات می دهد و به خشکی می رساند، دوباره اعراض رو آغاز می کنید و پشت به خدای واحد می کنید و همون قفلت پیشین بر شما عارض می شود. به تعبیر دیگر وقتی که شما در گرفتاری می افتید و در شدت و در اضطراب و در استیصال، در اونجا ناگهان همه اون قفلت ها فرو می ریزد و خدا رو به یاد می آورید. اما وقتی که به خشکی رسیدید و به رفاه و راحت و اون اوقات تلخ سپری شد، آنگاه دوباره شما به همون شیوه های پیشین خودتون بر می گردید. به دنبال این می گوید نتیجه گیری می کند و کان الانسان و کفورا، اصلا انسان موجود کافر نعمتی است. یعنی اگر به حال خودش رها کنیم بیشتر کفه به سوی کفران نعمت سنگین می شود و به اون سو گرایش دارد. و این البته اهمیتی دارد این سخن، نه فقط در مقام معرفی انسان که کفران نعمت گویی که با ذات او و با وجدان او عجین است، بلکه نوعی نتیجه گیری هم در او هست که آدمی حاجت دارد که دچار اضطراب بشود، دچار اضطرار و استیصال بشود، تا پرده های غفلت و زنگار های غفلت زدوده شود و فرو بریزد و آدمی به خود آید. این البته از نکته های خیلی مهمی است که در اگزیستانسیالیسم هم امروزه درباره او خیلی بحث میکنند، که در زمانه اسرت و در هنگامی که آدمی احساس استیصال میکند و به اون محلهای مرزی میرسد، یعنی در جایی که تقریبا دیگه آیندهی و نجاتی برای خودش نمیبیند و وجودش به زلزله میافتد، در اونجاست که وجود آدمی عریان میشود، یعنی به خودش باز میگردد. تا ما به تزلزل نیفتاده باشیم و به استیصال نیفتاده باشیم، همچنان غرق در غفلتیم. اونجاست که تکان میخوریم. شما نمیدونم دیدید ندیدید، افرادی که تا پای مرگ رفتند و بعد برگشتن، اینا گاهی سراپا عوض شدند. قبل از او یک انسان بودند، بعد از او یک انسان دیگر شدند. من خودم دیدم. شبیه این البته برای کسانی پیش میاد که ناگهان با یک مرد بزرگ یا با یک سخن خیلی مؤثر و نافذ روبرو میشوند، وجودشون زیر و رو میشه. به تعبیر کیرکگور، زلزله در وجود اونها میافتد. گرانتلبلما، یک زلزله بزرگی در وجود اونها میافتد و اینها از اون خاکستر وجودشون ققنوسوار سر بر میآورند و انسان دیگری میشوند. اصلا نگاهشون عوض میشود، دیدگاهشون و ارزش گذاریشون روی امور کاملا عوض می شوند. ما هممون پوشیده در لفافه های غفلتیم در این عالم و برای خودمون عنکبوتوار تارهای تنیده ایم و درون آنها زندگی می کنیم و گاه پیش میاد اگر بختیار باشیم که این تارهای تنیده شده و این پرده های غفلت دریده شوند و آدمی عریان خودش رو ببیند، این جامه های دروغین رو از تن به در آورد. باری این آیه همین رو میگه و من بیشتر به این نکته پایانیش توجه دارم. و کان الانسان و کفورا، آدمی اساساً کافر است، یعنی نعمت ناشناس است، قدردان نعمتهای الهی نیست. اضطرابها، اضطرارها و استیصالها جزو نعمتهای الهی هست، اونها رو باید خوش آمد گفت، از اونها باید بهره جست. بیهوده در این عالم نیستند، تکانی هستند که به ما خفتگان داده می شود تا بیدار بشویم و همه چیز رو در خواب نبینیم، در بیداری هم حقایق رو ببینیم. رویم به سوی آیات بعدی از سوره معارج. خب، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین. آدمی حلو، حلو یعنی حریص، بعضی ها هم گفتن کم طاقت. آدمی حریص آفریده شده است و چنان است که اذا مسه الشر جزوعا، در این دعایه شر و خیر رو میبینید. شر در اینجا به معنای ناملایمات است. هنگامی که ناملایمی رو میبیند، جزع میکند، بیتابی میکند، صبور نیست و قوی نیست، ضعیف است. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی که خیری، خیر یعنی مالی، نعمتی به دست او میرسد، منوع است، یعنی به دیگران نمیدهد، بخل میورزد و همه رو از آن خود میخواهد، انحصار طلب است، اهل استیصار و استثمار است. ببینید سه تا صفت رو اینجا خدای انسان برای ما بیان کرده، یا بگیم پیامبر این خداوند در آدمیان دیده است و اون رو بیان کرده به صورت صفات درونی آدمی و فطری و مادرزاد که همه با خودمون می آوریم. آدمی خلع اخلوع، هم حریص است، هم بیتاب و کم طاقت است و هم بخیل و انحصار طلب است. خب اینا خیلی صفات عالی نیستن که ما به اونها فخر بکنیم و بگیم که بله بله، ما وقتی که راجع به خودمون میگیم که حیوان ناطقیم، به زبان دار بودن و به عقل دار بودن و این چیزها فخر میکنیم، ما برتریم. ولی این صفات در حقیقت جوری ما رو به خودمون معرفی میکنی که گویی از خودمون باید شرمنده باشیم، جوری ما رو به خودمون معرفی میکنی که گویی ما چندان هم از حیوانات پیش رفته تر نیستیم. ما صفاتی داریم، صفات مذمومی داریم که برای حیوانات نمیتوان برشمرد. هیچ حیوانی رو نمیشه گفت حریص است، بیتاب است، انحصار طلب است. نه، هر چه که هست همان است که هست. در مورد آدمی وقتی که اینها رو خداوند میگوید، اتفاقا این خیلی جالبه که حالا آیات بعدی رو میخونیم این آشکارتر میشود. همیشه بعدش یک الا هست، یعنی آدمی میتواند از این اوصاف فاصله بگیرد، میتواند از این فضا بیرون بیاید، اونم با اراده. الا المسلین، مسلین در اینجا، این از سوره معارج است. اجازه بدید من بقیه آیاتشم براتون بخوانم. الا المسلین الذين هم على صلاتهم دائمون، مگر نمازگزاران. اینجا نمازگزار لزوما این نماز فقهی نیست که میشناسیم، بلکه یعنی عبودیت، یعنی کسانی که در مقابل درگاه خداوندی خضوع میکنن و قبول میکنن که عبدند. اونا میتوانن برهند، یعنی وقتی که اینجا میگوییم که اینا صفاتی است که با آدمی است، آدمی اگر خودش رو رها کند، اگر که مراقب این اوصاف مذموم نباشد که پاگیر اوست و پابند اوست نباشد، فرو میرود در همین این چاه های ظلمت، فروتر میرود و هلوعتر و جزوعتر و منوعتر میشود، مگر اینکه رو به عبودیت بیاورد. در واقع در این آیات دیگری هم که بعداً خواهیم خوند، یک جور وجه احتیاج آدمیان به دین و به نبوت نشسته است و نهفته است. چرا ما به خدا احتیاج داریم؟ چرا به نبوت و به دین احتیاج داریم؟ برای اینکه ما در درجه اول انسان‌های چندان عاقلی نیستیم، بلکه اگه ما رو رها کنن آدمیان درندخو هستیم، آدمیان حریصیم، آدمیان ضعیفیم، آدمیان بخیل انحصار طلبیم، آدمیان کفوریم، یعنی کفران نعمت میکنیم، نعمت ناشناسیم و صفات دیگری که بعداً خواهیم خوان. اگر ما رو رها کنن ما به این کوچکترین مخرج مشترک وجودمون باز میگردیم و زندگی حیوانی رو بر زندگی انسانی ترجیح میدهیم، یا زندگی دنیاوی رو. اگر به یادتون باشه ما در باب اینکه دنیا به چه معناست، حیات دنیا و زندگی دنیا به چه معناست، در یکی از جلسات بحث مبسوطی کردیم که آدمی که یک وجود دو طبقه است، آدمی اول حریص نان بود زان که قوت نان ستون جان بود، آدمی میتونه در طبقه اول بمانه، میتونه اختیار کنه و اگه کسی دستش رو نگیره و چشمش رو باز نکنه و او رو بیدار از خواب نکنه میمونه در همون طبقه اول، که چی باشه؟ که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال الی آخر که قبلا خوندیم، دنبال مال جمع کردن و پول بر پول انباشتن و دنبال شهوات و دنبال همین نعمت‌های مادی و بازیگری و هوسبازی و اینجور چیزا میره. اینا اون طبقه اوله. وقت حیات اخروی، حیات انسانی که برای فراتر از حیات حیوانی می رود، صعود و عروج به طبقه دوم است. چون به نادر گشت مستغنی زنان طالب نامستومتش، و از اونجا میره بالاتر و چیزهای مهمتر براش مطرح میشه که هنر است، که فلسفه است، که دین است، که علم است و غیره و غیره، و عاقبت بینی و دوراندیشی و ورای این ظواهر رو دیدن، اینا می شود اون طبقه دوم و سوم و چهارم الی آخر تا عنان آسمان. حیات دنیوی این است. آدمی در اصل خلقت یک چنین وزنهای سنگینی به پاش بسته شده است و اگر به خودش نرسد و کسی او رو بیدار نکند، با همین وزنهای سنگین بر روی زمین میماند. تعبیرات دیگر قرآن این است: اخلد الی الارض، کسانی هستند که میچسبند به همین زمین، یعنی طلب پرواز نمی کنند، دوست دارن، میگن ما به لهو و لعب فربه گشته ایم، ما از همین چیزای سطحی و ظاهری خوشمون میاد و با همینا فربه میشیم، غذای دیگری هم نمیخوایم و نمیشناسیم، اصلا وجه و جنبه دیگری از انسانیتمون رو نمیشناسیم و آشنا نیستیم. زیرا با ما از اون حرفا نزنید، میاد بحث کن، حرف بزنید، شوخی بکنید، خنده بکنید، غیبت این و اونو بکنیم، از علم و از فلسفه و از آخرت و از دین و از خدا و از امر و نهی و از تقوا و از شرم و از بیغت و اینا با ما حرف نزنید، اوقاتمون تلخ میشه. و بذارید همطوری خوش و خرم باشیم، خوش و خرمی های بسیار سطحی و ابتدایی. خب این همون چیزیست که در واقع اگر کسی اینو قبول بکنه که آدمی همش میل به نزول دارد، میل به سفل دارد، به پایین رفتن دارد و در سجن طبیعت ماندگار بودن رو خوش می‌دارد، و همون که قرآن گفت خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، آدمی خیلی خوب خلق شد ولی بعداً به اسفل سافلین نزول کرد. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که به این تناب، به این حبل متمسک بشوند و از چاه طبیعت بیرون بیان و خودشون رو از اون اسفل سافلین رهایی ببخشن، و الا میمانند در اسفل سافلین و به انتخاب خودشون. به قول مولانا در شهی انداخت خود را که من در خور قعرش نمیبینم رسن، در شهی انداخت کان را غور نیست، آن گناه اوست، جبر و جور نیست. آدمی باید بدون اینجوری خلق شده، با آدمی نباید تملق بگن، نباید تعارف بکنن، نباید تحسین به حد، نه سر تو مثل سر شاه هست، تو بزرگی، تو پادشاه جانورانی، تو نه نه نه، اتفاقا ما را اگر به حالمون واگذارن ما از جانورا پایین تر میریم، ما پستر از اونها میشیم. ببینید این خیلی مهمه، چون میتونیم برتر بریم، میتونیم من پستر بریم. حیوانات از حیوانیت جای دیگری نمیره، یه شیر از اول تا آخر عمرش همون شیره، یه ببر هم همون ببره، یه گرگ هم همون گرگه، ولی آدمی اتفاقا میتونه فرشته بشه، میتونه گرگ بشه. ما همه صفات رو میتونیم پیدا بکنیم، ما یک ماهیت نداریم بلکه ماهیت خودم رو عوض میکنیم، جامعه های تازه میپوشیم. این حرفی که اگزیستانسیالیست ها میگفتن و در کلمات آقای ژان پل سارتر هم دیده میشود که در همه موجودات ماهیتشون بر وجودشون پیشی میگیرد ولی در آدمی وجودش بر ماهیتش پیشی میگیره، همین مضمون است، همین رو میخواد بگه. یعنی حیوانات یه ماهیت واحد دارن و با همین ماهیت واحد به وجود میان و تا آخر عمر هم همانن، یک ببر همانه، یک گرگ همانه، یک گوسفند هم همانه، یک توتی هم همانه. اما وقتی که نوبت به آدمی میرسه، همونطور که گفتم آدمی زاده تو اون طرف معجون است که از فرشته سرشته و از انسان، گر کند میل این شود کم از این، ور کند میل آن شود به هزار. ما یک معجونی هستیم و یه ماهیت واحد نداریم. به قول سارت ماهیت خودمون رو خودمون خلق میکنیم، اینطوری نیست که از اول همان باشیم و تا آخر هم همان بمانیم، اینطوری نیست. و این همون است که به تعبیر دیگری میگفتن که آدمیان ماهیت ندارن بلکه تاریخ دارن. ما موجودات تاریخی هستیم و این تاریخی بودن است که سیال بودن ما رو نشان میدهد. موجوداتی هستیم، جاری هستیم، در جریانیم، مگر کسانی که بخوان به صورت یک آب راکت بمانن، نخوان در خودشون تحولی و تغییری ایجاد بکنن. در تمام این آیاتی که حالا بعدن هم میخونیم، یکیش همین سوره ای که باز همه حفظیم و در کایات و تواریخ نوشتن که مسلمانان صدر اول وقتی که به هم میرسیدند وقت خداحافظی این سوره ولعصر رو میخواندن با هم. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. باز دوباره ببینید از آدمیان دوباره وصفی که میکند، قسم میخورد به عصر. خب در قرآن قسم به صبح هم داریم، قسم به شب هم داریم، قسم به عصر هم داریم. قسم میخورد به عصر که آدمیان همشون ان الانسان، ببین الانسان یعنی آدمیان، یعنی ذات انسان، یعنی اون هویت و ماهیت واقعی انسان چیه؟ خسر، چیزیست که دائما در حال زیان است، همینطور داره از او میریزه، داره کم میشه. گفتن که یک کسی بود، یک فروشی بود که در کوچه های مصر داد میزد، تابستانی بود، میگفت بیایید جنس کسی رو بخرید که اگر نخرید تا 2 ساعت دیگه هیچ ندارد. ما در واقع وقتی که قرآن میگه ما انسان در خسریم، در زیانیم، در کماوردنیم، در ریزشیم، یعنی به ما میگه مثل یه قالب یخیم، هم تو داریم آب میشیم. خب ما اگر این باشیم نباید برنجیم اگر کسی این رو به ما بگه، به ما بگه داری آب میشی، مراقب خودت نباشی آب میشی، هیچی از تو باقی نمیماند. اون شعری که اون شاعر گفت مگر میبرد استاد مهینه خری بر پشت بارش آبگینه، یکی گفتش بدین آهستکاری بگو تا بر حمار خود چه داری، بگفتا من دلی پرپیش دارم، اگر این خر بیفتد هیچ دارم. شیشه میبرد، بار آبگینه داشت و یک مأموری دولتی به او رسید و یک چوب محکم زد روی بار این شخص و گفت بگو ببینم چی داری، گفت یه چوب دیگه بزنی هیچی ندارم. ما بار آبگینه داریم، یعنی شکننده ایم، ما قالب‌های یخیم، آب شونده ایم و رو به زوالیم. ان الانسان لفی خسر، این رو به ما گفتن دیگه، اگه این چنینیم نباید بدمون بیاد به ما بگن که این چنینیم. منتها بعدش یه الا داره، این همش این نکته ها همین است، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواس، مگر کسانی که اهل ایمانن. ما ایمان رو هم قبلا توضیح دادیم، در او عبودیت نهفته است و عدم استکبار، عدم استکبار یعنی سرکش نبودن و سرکشی های خود رو مهار کردن و کار نیکو کردن. یعنی این چنین نیست که شما همواره در خسارت و در زیان بمانید، نه خیر، کار خوب بکنید، ایمان بیاورید، توصیه به حق بکنید، توصیه به صبر بکنید، از خسر نجات پیدا خواهید کرد، از کماوردن و از درون پاشی و فروریزی، از اینها شما رهایی پیدا خواهید کرد. خب باز آیه دیگری رو بخوانیم که از همین سرپاکتی ها خداوند برای ما باز کرده تا ما رو به خودمون معرفی بکنه. یکیش همین آیه است که در سوره کهف آمده است، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ما در این قرآن برای مردم هر گونه مثلی رو که لازم بوده و مفید بوده آوردیم. خب ما خودمون هم در ابتدای این جلسات داریم دیگه که و تلك الأمثال نضربها للناس، ما مثال میزنیم برای مردم، یکی از شیوه های تربیتی و تعلیمی است. در واقع قرآن اینجا به یه معنا گله میکنه، میگه ما مطالب رو هجی کردیم، علیم کردیم، ساده کردیم، حتی با مثال بیان کردیم، اما چه کنیم با این انسان؟ و کان الانسان و اکثر شیء جدلا، انسان بیش از هر چیز اهل جدال است، لجوج است، با حقیقت در می افتد، زیر بار حقیقت نمی رود. این که آدمی لجوج است و اهل جدل است، خب یه حکایت از یه واقعیتی در آدمی می کنه. ما حالا خودمونم به خودمون واقعا مراجعه بکنیم ببینیم قرآن داره ما رو ملامت می کنه یا داره حقیقت وجود ما رو در مقابل ما می نهد. هر نفرم از ما واقعا مخصوصا در میان جمع، همچنین در خلوت حاضریم که نزد خودمون اذعان کنیم که ما فلان حرف رو باید بپذیریم و به حقیقتش باید اذعان کنیم، یا در فلان فکر ما بر خطا رفته بودیم باید بازگردیم و اعتراف کنیم به خطای خودمون. آدمی اهل جدل است، البته این گله هم هست که پیغمبر از اهل زمان خودش میکنه، از معاصران خودش میکنه، میگه آمدم و با شما اینطور صادقانه این حقیقت رو در میان می نهم، شما رو راه راست نشان می دهم، عاقبت شما رو به شما می نمایانم و مایلم که شما رو نجات بدهم، و شما جدل می کنید به جای اینکه در سخنان من تأمل کنید، و این جدل البته می دونید دیگه، یعنی روی دلیل نرفتن است و روی علت حرکت کردن است. در روایات هست که پیامبر از ایشان آمده است، مولانا هم در مثنوی آورده است که ایشون گفتند در یک مکاشفه ای آدمیان رو دیدم که مثل پروانه های دور شمع میچرخن و یکی پس از دیگری میسوزند، و من همینطور با دست خودم شماها رو دارم از افتادن در آتش دور میکنم. در واقع نقش خودش رو و نماد خودش رو این چنین بیان میکنه که ایستادم و دائما افراد رو به طرف نجات و به طرف رهایی میرانم، بدون اینکه خود اونها بدانن میل به سوختن دارن، میل به هلاک دارن، من اونها رو از هلاک رهایی میدم. خب این انسانی است که اکثر شیء جدلا، ما به خودمون مراجعه کنیم واقعا کمتر هست، علل خصوص در میان جمع. یاد دارید دیگه، ما از غزالی این رو نقل می کردیم که گفتیم وقتی که بر سر تربت خلیل در بیت المقدس رفت، چنان که خودش در نامه‌ای به سلطان سنجر نوشته، با خداوند عهد کرد که سکار نکند، نزد هیچ سلطانی نرود و صله هیچ سلطانی نپذیرد و مجادله و تعصب نکند، تعبیر خود اوست، یعنی وارد اون مناظراتی نشود که به تعبیر غزالی در اونجا دو تا من با هم روبرو می شود، نه دو تا عقل. اصلا ما چه کار کنیم؟ ما درسته که عاقلیم، ولی این تعبیرات و توصیفاتی که قرآن می کنه، عقل ما اسیر چیز دیگری است. عقل ما همین اسیر جدلی بودن ماست، اسیر حلوع و منوع و جزوع بودن ماست، اسیر کفور بودن ماست. اینقدر افتخار نکنیم که ما عقل داریم، ببینیم عقل ما آزاد هست یا نیست. اون نوبت هم برای شما گفتم، چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبی آزادی است، آزادی عقل منظور است، و بر اثر آزادی عقل البته آزادی در وجوه دیگر هم پیدا می شود. اونچه که ما امروز کم داریم، در جهان جدید کم داریم، آزادی عقل است و آزادی نفوس است. آزادی نفوس زیاد داریم اما آزادی عقول کم داریم. بد نبود سخن کسانی که میگفتند دموکراسی ازدحام نفوس است نه اجتماع عقول. عقل ها ظاهرا در کنار هم می نشینند، اما عقل های اسیر غضب و شهوت و منفعت و فریب خورده، و ما موجوداتی هستیم راحت فریب میخوریم. نباید این رو ما انکار بکنیم و نباید این رو از جنس ملامت و سرزنش و تقبیح و تقدیر بدانیم، هیچ کدوم اینها، مخصوصا وقتی که خدای خلق این رو با ما در میان میگذاره. یه وقت است که یه رفیق من به من میگه که تو آدم حریصی هستی، آدم بیتاقت و ضعیف و عجول و جدلی و فلان، و ممکنه من برنجم، بگم خب این منو خوب نمیشناسه یا با من مسئله شخصی داره یا چنین و چنان. اما از خداوند ما چنین تلقی نداریم که بگیم با ما آدمیان مسئله شخصی داره یا ما رو نمیشناسه. چرا؟ خوب میشناسه، هیچکی بهتر از او ما رو نمیشناسه. بنابراین آینه رو دستش گرفته و جلوی روی ما گرفته و میگه جلو پا خودتون بلند نشید، دست گل بر خودتون نفرستید، تملق خودتون رو نگید و تعارف با خودتون نکنید و این پرده های غفلت نتنید و پشت این تلقیات و توهمات شیرین پنهان نشوید، با حقایق تلخ در مورد وجود و ماهیت خودتون روبرو بشوید، اینها رو ببینید، بفهمید، بشناسید، ولی بدانید که راه فرارم دارید. این چنین نیست که شما محکوم به ماندن در این سجن طبیعت باشید. پس ببینید، باز دوباره یک صفت دیگر هم خدا رو کرد. خدا رو کرد، داره به ما میگه که ما جدلی هستیم، زیر بار حق نرو هستیم، لجوج هستیم، سرکش هستیم در مقابل حقیقت، در مقابل خدا، به دلیل اینکه یه نفسی به ما داده است که این نفس ما به دلیل خودخواهی، البته خودخواهی چیز بدی نیست، اما وقتی که از حدش خارج شد، به دلیل خودخواهی همه چیز رو میخواد زیر پای این منیت قربانی بکند و بگوید من از حق برترم، من از حقیقت برترم، از خدا برترم، از هر چی تو میخوای بگی من برترم، حرفی نزن که من بدم بیاد. وقتی من بدم اومد، وقت معلومه که سخن شما ناپذیرفتنی و باطل است، حتی اگر پیغمبر باشی، حتی اگر خدا باشی. این من فربه، این ایگوی inflated ایگو که همه ما داریم و ممکن هم هست که فرعونوار متورمتر هم بشود بر اثر حرف این و آن، خیلی باید مواظبش باشیم، خیلی باید مواظبش باشیم. به قول مولانا گفت نفس فرعون نیست، هان سیرش مکن تا نیارد یار یاد زان کفر کهن. مولانا در باب قصه موسی و فرعون میگوید که ذکر موسی بند خاطرها شده است، این حکایت هاست که پیشین بوده است. میگه وقتی که ما قصه موسی و فرعون رو در قرآن میخونیم، با خودمون میگیم خب اینا قصه هایی بود متعلق به گذشته و داستان ها و اسطوره هایی بود و اون نه فرعونی هست و نه موسی و همین رفتن. میگه نه خیر، موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. ما هم میتونیم موسی بشیم، هم میتونیم فرعون بشیم، و بلکه به فرعونیت متمایل تریم. یعنی نکته اصلی همین است در قرآن، چون ما اسف به اسفل سافلین آمدیم، ما به فرعونیت متمایل تریم، ما فرشتگان نیستیم. باید مراقب خودمون باشیم و مهار نفس رو در دست بگیریم، نگذاریم کسانی در این خرقه، در این آستین ژنده فرعونیت ما بدمند و ما رو فرعون تر کنند. بزنیم تو دهن اون کسانی که ما رو فرعون تر میکنند، ما رو حلوعتر و جزوعتر و منوعتر میکنند. توجه میکنید نکته این است، یعنی این آینه ای که قرآن جلوی ما گرفته، ما نباید گلمند بشیم بگیم این چه توصیفی است قرآن، واقعا همینطوره. حالا به آیه دیگه میرسیم که اون بسیار آیه مهمی است. بله، آیه بله، آیه سوره احزاب، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. این آیه رو یه وقتی ما باید مستقلا مورد بحث قرار بدیم، ولی من فقط به بخش پایانی این آیه کار دارم. این دو آیه پایانی سوره احزاب است. ما امانت را، قرآن نمیگه امانت چیه، ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم. یه صحنه ای رو در نظر بیاورید که سینی یک فرشته در دست گرفته، یه چیزی که پوشیده است در لفافه نهاده شده، اسمش هم امانت است، میاره در مقابل آسمان های هفتگانه، میاره در مقابل زمین، میاره در مقابل کوه ها و به اونها عرضه می کند و از اونها میخواهد که این امانت رو بپذیرند. اما هم آسمان، هم زمین، هم کوه ها ابین ان یحملنها و اشفقن منها، اینها سر باز میزنند و حمل امانت رو نمیپذیرند و قبول نمی کنند، بلکه اشفقن، اشفاق در قرآن یعنی ترسیدن. در قرآن هم جای آیات دیگه داره، و تل المجرمین مشفقین مما فیه، روز قیامت میبینی که مجرمین مشفقین هن، یعنی ترسان و لرزان هن. این کوه و زمین و آسمان نه فقط از حمل امانت خودداری کردن، به قول حافظ آسمان بار امانت نتوانست کشید، بلکه ترسیدن، یعنی فهمیدن که ماجرا چیه، چون ترس از فهم برمیخیزه، همطوری که به قول مولانا عشق هم از فهم و از معرفت برمیخیزد، این محبت هم نتیجه دانش است. خب فعبین این، اما در این میان آدمی مرتبه سر بلند کرد، به آدمی هم عرضه کردن، آدمی اومد جلو گفت بدین به من، بدین به من، و حمل حل انسان، آدمی بار امانت رو بر دوش گرفت. حالا قرآن اینجا دیگه به ما بیش از این نمیگه، همینقدر میگه آدم، انسان پا پیش نهاد، اونها که قبول نکردن آدمی قبول کرد. نمیگه که با این امانت چه کرد، آیا امانتداری کرد، آیا خیانت به امانت کرد، اینا رو دیگه اشاره نمیکنه و توضیح نمیده. فقط در پایان میگه انه کان ظلوما جهولا، این انسانی که پاشو پیش گذاشت، جسارت کرد، جرأت کرد و لاف زنان پیش آمد و گفت من قدرت بر حمل امانت دارم، این همه انسان است که هم ظلوم است هم جهول است. ظلوم، باز دوباره دو تا وصف دیگه خداوند اینجا بار ما میکنه. تا حالا کم گفته بود حلو و جزو و منو و جدل و کفور و اینا، دو تا دیگه هم دوباره اینجا بار ما کرده، بار این انسان بیچاره ای که تازه حمل امانت کرده، قبول کرده که امانت خدا رو به دوش بگیره. این انسان هم ظلوم است هم جهول. ظلوم یعنی اهل ظلم است و اهل ستم است و اهل تجاوز است. و جهول، ببینید، من حتی دیدم مرحوم علامه طباطبایی هم در باب جهول توجه کافی مبذول نداشتن. خب جهل در قرآن هم به معنای نادانی است، هم به معنای سرکشی و به معنای لجاجت است. و این واقعا نکته نیکویی است که در ادبیات قدیم عرب هم مطرح بوده. جوش آوردن، جوش آمدن دیگ رو میگفتن جهل. آدمی که از کوره در میره به اصطلاح، فنجهل فوق جهل الجاهلین، از کوره در میره و زیر بار حق نمیره و متکبر و لجوج، کلمه جهل به این معنا هم به کار میرود. در سوره نوح داریم وقتی که نوح فرزند خودش رو دعوت کرد، گفت که فرزندم بیا در کشتی بنشین، همچو کنعان پاز کشتی و مکش، که غرورش داد نفس زیرکش، که برایم بر سر کوه مشید، منت نوح هم چرا باید کشید، کاشکی و آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی. وقتی که دعوت کرد که گفت نخیر، من خودم شنا بلدم و نمیام، زیر بار نرفت، قبول نکرد. نوح به او گفت لا عاصم الیوم من امر الله، امروز از این طوفان هیچ کس نجات و رهایی ندارد، بیا در سفینه نجات، و نرفت. خب بعد نوح چی گفت به او؟ گفت بیا با ما، یا بنیر کب معنا، بیا با هم سوار کشتی بشین، انی اعوذ انصحو که ان تکون من الجاهلین، من به تو نصیحت میکنم جاهل نباش. جاهل نباش یعنی چی؟ جاهل نباش یعنی این که سرکشی نکن، لجوج نباش، زیر بار حق برو، نه اینکه نادان نباش. نادانی خوب یعنی علم نداشته باشه اون، ولی به اونجا نمیخوره. جاهل نباش. در اینجا هم به نظر من جهول رو به جای اینکه نادان و جاهل به معنای متعارف بگیریم، بهتر است به همون معنا اون که نوح به کار برد در مورد پسرش، گفت بیا سوار سفینه شو، جاهل نباش یعنی لجوج نباش، سرکش نباش، و بیا و زیر بار حق برو. خب باز این دوتا صفت از خلاصه خداوند دوباره لجوج بودن و سرکش بودن و ظلوم بودن رو در وصف ما آدمیان مظلوم، به جای اینکه بگه انسان مظلومه، میگه انسان ظلومه. مظلوم که نیست، چی ظالمه. باز همه اینها خانایی داره و سازگاری داره با همون کشفی که ملائک کرده بودن که یفسد و فیها و یسف قدما، این آدم خونریزه. این خونریز بودن و فاسد بودن رو خداوند باز کرده، هر جای تیکش رو گفته که چنین است و چنان است. خب درسته، من در اون ابیاتی که در مدح پیامبر اسلام گفتم به این نکات اشاره کردم، گفتم به خدایی که تو را شاهد سوگند قلم کرد، که حریفان قلم را به فقیهان نسپاری، با جزوعان و منوعان و کفوران و ظلومان مهربان باش، چو بر حمل امانت بگماری. همین حرف رو زدم دیگه، از پیامبر خواستم، گفتم ما رو به حمل امانت گماشته ای، ما رو ظلوم و جزوع و منوع و جهول خوانده ای، با ما مهربان باش، یعنی تکلیف فوق طاقت بر ما منه، باز از حلوان و جزوان و ظلومان و جهولان مهربان باش، چو بر حمل امانت به گمانی. تو بر اوصاف تجارت نزدی سقف معیشت، سیر چشمی تو رسالت ز تجارت نشماری. الاخر. خب این هم دو تا وصف دیگری که این خداوند بزرگ ما در باب ما بیان کرد، دو تا مهر دیگه که به پیشانی ما زد، یا دو تا برگ تاریک دیگه که بر پرونده ما افزود. خدایی که خودش ما را خلق کرده و این چنین درباره ما خبر می‌دهد و ما رو وصف می‌کنه. باز می‌بینید هیچ جا نگفته است این آدمی عاقل است، این آدمی چنین است. برای حالا بریم سراغ یک وصف دیگری که قدری ما رو دلخوش کند، یعنی از خداوند یک سخن دلگرم کننده هم بشنویم، و این آیه در سوره اسراء است. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما بنی آدم رو مکرم داشته ایم، یعنی مکرم آفریدیم، یعنی گرامیان، یعنی محترمان، آدمیان محترمند. این آدمیان رو ما حملناهم فی البر والبحر، یعنی یادشون دادیم که در زندگی در خشکی و در دریا چگونه زندگی کنن، چگونه رفت و آمد کنن، و یعنی پخش کردیم اونها رو در سراسر زمین، در ربع مسکون و اون سه ربع نامسکون یعنی دریا. و رزقناهم من الطیبات، و روزی‌های پاکیزه‌ای نصیب اونها کردیم، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، و بر بسیاری از مخلوقات خودمون آدمیان رو تفضیل دادیم و برتر نشاندیم. توجه کنید که بر بسیاری، حتی نه بر بیشتره، بل بسیاری از مخلوقات خودمون آدمیان رو تفضیل دادیم و برتر نشاندیم. که خب اولا خیلی راحت میگوید که ما بر خیلی های دیگه تفضیل داریم، بدون اینکه توضیح بده که اون خیلی های دیگه که انسانی هست. به هر حال ما اشرف مخلوقات نیستیم، یعنی برتر از همه مخلوقات نیستیم. خداوند مخلوقات دیگری داره که ما میشناسیم یا نمیشناسیم، و از ما آدمیان یعنی از نوع بشر برترند. ولی علی ای حال آدمی در چشم خداوند مکرم است، محترم است. و حملناهم فی البر و البحر، و اوست که ما رو پخش کرده در خشکی و در دریا، و اوست که نعمتهای خودش رو بر ما فرو ریخته، رزقناهم من الطیبات، و ما رو برتری بخشیده است بر بسیاری از مخلوقات خود. خب این آدمی که این همه اوصاف رو در باره و از همین خدا شنیدیم که این همه وصفای مذموم منفی داره، با همه این احوال نزد خداوند گرامی است. یعنی میگه من قبولتون دارم، من شما رو اینجوری آفریدم و قبولتون دارم، و اینها این اوصاف شما رو از چشم من نینداخته. چنین نیست که شما مکرم نباشید. این در واقع به یه معنا جواب ملائک رو داره میده. ملائک میگفتن یک موجودات مفسد سفاک خونریز، خدا و نخیر، همینا مکرمن، من همینا رو دوستشون دارم، همینا مورد احترام من هستن. خب ما اگه مورد احترام خدا نبودیم، خدا پیامبران رو برای ما نمیفرستاد، نعمتها به ما نمیداد، راه رشد رو به ما نشان نمیداد، ولمون میکرد. موجوداتی پرتاب شده در این عالم، پرتاب شده در این عالم که خودشون برن بچرخند و بعدش هم هلاک بشوند و به وزبله تاریخ بیفتند. با ما کار داره، و این خیلی مهمه. حتی با بدترین آدم ها هم کار داره. یعنی وقتی که من جرم و جنایتی میکنم، از انسانیت بیرون نمیرم، به همین دلیل هم گریبان من رو میگیرن، من رو مجازات میکنن. حیوانات رو کسی مجازات نمیکنه، من همچنان مکرمم و آدمم. حتی اگر بدترین جنایات رو هم بکنم، حتی اگر مثل آقای نتانیاهو 70,000 نفر رو هم در غزه بکشم، و حتی اگر اونها رو هم ناآدم بدم، ولی ما همچنان میتونیم گریبان او رو بگیریم، کمان که گرفتن و او رو متهم به جنایات جنگی کردن. کسی نمیگه تو با این جنایت ها از آدمیت بیرون رفتی. بله، ما میگیم که تو خلق حیوانی بر تو مسلط شده و همه این اوصافی که قرآن میگه به شدیدترین وجهی در تو پیدا شده، با همه احوال این اوصاف در آدمی پیدا شده است. تو اگر به طور کامل حیوان شده بودی ما رهات میکردیم. ببینید آدمی همینه، از یه طرف ما میتونیم پیامبر بشیم و از یه طرف میتونیم پستر از حیوانات بشیم، با همه احوال همچنان آدمی. یعنی ظرفیت آدمیت اینقدر فراخ. مولانا اونجا میگفت آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است. تو مبین زفسون عیسی حرف و صوتون، ببین که از وی گریزان گشت موت. تو مبین من اون عصا را سهل یافتون، ببین که بحر اخضر را شکافت. خویشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خویشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خویش را بر دلق دوخت. خب ببینید ما از فزونی آمدیم و در کمی شدیم، یعنی از احسن و تقویم آمدیم به اسفل سافلین، به این کوچکترین مخرج مشترک، و در زندان طبیعت پا نهادیم. اما یک حبلی ریسمانی رو آویختن به ما، بگن این ریسمان بگیر از این چاه بیا بیرون، و الا ته چاه خواهید موند. به قول مولانا شکر لله که این رسن آویختند، فضل و رحمت را به هم آمیختند. اون الاها، اون مگر مگرها که گفتیم، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، الا المسلین و امثال اینا، همش همون حبلن، همون تنابن، اون رسنن که بگیری و از این چاه بیا بیرون. اگر نیای همین اوصاف در مورد تو صادق است و خداوند هیچ تعارفی با بندگان خودش نکرده است و هیچ سخنی نگفته است که به دروغ اونها رو خوش آید و پندار خود خواهی اونها رو فربهتر کند. اصلا و ابدا آدمی این است. با همین احوال و با داشتن همین اوصاف منفی و مذموم که گفتیم، مکرم است نزد خداوند و میتواند این کرامت خود رو افزونتر هم بکند و نگذارد که به مقام حیوانیت بیشتری سقوط بکند. خب ببینید نیکوست این مسئله. ما به جای اینکه بین خودمون و حیوانات فقط تفاوت و تمایز عقلانی بنهیم و حس برتری بکنیم، باید تفاوت اخلاقی بگذاریم. و بعد هم به این نکته باید توجه کنیم که این اخلاقیات در درجه اول، یا بگیم طبع آدمی در درجه اول، چنان است که او رو به طرف پایین میبرد. یعنی اون انتروپی که ترمودینامیکدان‌ها در باب طبیعت میگن، یعنی واقعا همینطور است. ما همینطوری تو سرازیری هستیم، یه چنین وجودی داریم، ولمون کنن سرازیری میریم، بد میشیم و بدتر و بدتر. باید یه جهشی بکنیم. گفتم که در واقع قرآن با این سخنان تمهید مقدمه میکند، برای اینکه بگه چرا ما به بیدارگران احتیاج داریم. ما تو خوابیم، باید بیدارمون بکنن، ولی با اون خواب خوشیم، با اون خوابایی که میبینیم، نه، باید ما رو بیدار کنن. درست شبیه این که اگر ما به خودمون نرسیم، خب سلامت بدنیمون رو به تدریج از دست میدیم، بدن ما رو به فرسودگی میره، رو به زوال میره. باید حواسمون جمع باشه، خودمون رو به طبیب نشان بدیم، دارو بخوریم، غذای مناسب بخوریم، ورزش کنیم و غیره، و الا رو به زوال میریم. روح آدمی هم همینطور است. این میل به سفل، یعنی به طرف پایین رفتن و در سرازیری قرار گرفتن، چیزیست که باید یادمون باشه ما در یک چنین جاده‌ای قرار داریم، یک چنین جاده‌ای قرار داریم، و اگر که به فکر خودمون نباشیم همینطوری ادامه خواهد یافت و وقت به جایی و به مهلکه‌ای میرسد که همون که مولانا گفت در شهی انداخت او خود را که من در خور قعرش نمیبینم رسن. من وقتی این شعر سعدی رو میخوندم، اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. خب ببینید این سعدی هم همینجاست دیگه، از همینجا سنا معارف قرآنی مدد گرفت. ما آدمیان درند خوییم دیگه، باید قبول کنیم صفاکیم، خونریزیم، و چقدر ما احتیاج داریم که کسی بیاد ما رو از این درند خویی نجات بده. تازه پیامبران آمده اند، حکیمان آمده اند، ناصحان آمده اند، همه آمدند. و آدمی وضعش این است که داریم میبینیم هرچی هم قدرتمندتر شده بدتر و درنده تر شده. اگر اونها نمی اومدن چه میشد و آدمیان با خودشون و با طبیعت چه میکرد؟ آدمی همین است که خودش رو در صفحه تاریخ و طبیعت نشان داد. تاریخ آدمیان رو نگاه بکنید و از تاریخ بیاموزیم آدمی درنده خوست. امروز که ما با تکنولوژی به جان طبیعت هم افتادیم، این دیگه یک چهره دیگری است که ما از سفاک بودن و از فاسد و مفسد بودن آدمی داریم کشف میکنیم. شاید بر فرشتگان هم معلوم نبود، بر حکیمان پیشین هم معلوم نبود. آدمیان در گذشته برداشت متعارفی میکردن از طبیعت. بالاخره بله، معادنی بود، نمیدونم از دریا هم نمک میگرفتن. بالاخره تصرف تکنولوژی که بسیار اندکی و ساده‌ای در طبیعت می‌کردند. ولی اون کجا و امروز کجا که آدمیان اصلا همه چیز رو به چشم ابزار نگاه می‌کنن، همه چیز رو به چشم مستلزنی می‌بینن که باید برن اون رو بدوشن. طبیعت شده یه گاو شیرده برای انسان تکنولوژیک که باید بدوشد و بدوشد و بدوشد. یعنی ما زور گفتنمون رو امروز به طبیعت هم داریم نشان میدیم و داریم ثابت میکنیم. نه فقط خون یکدیگر رو میریزیم، خون طبیعت رو هم میریزیم. نه فقط شیر یکدیگر رو میدوشیم، شیر طبیعت رو هم میدوشیم. نه فقط بر خودمون سلطه میورزیم، بر طبیعت هم سلطه میورزیم. این حزب سبز و اینا که امروز در آمدن همین دیگه، فریاد مظلومیت طبیعت رو بلند کردن که با ما چنین نکنید و با ما به این چشم نظر نکنید و احترام طبیعت رو هم نگه دارید. فوق العاده این مهم است. این نه تنها آدمیان مکرمن، بلکه طبیعت هم مکرم است. کفالش نکنید و جوری ازش استفاده نکنید که گویی از یک زن بدکار استفاده میکنید بعد اون رو کنار میندازید. این چنین نیست. این طبیعت رفیق شماست، انیس شماست، جلیس شماست. اون رو محترم بدارید. این درنده خویی در آدمیان امروز به دلیل قدرتمندتر شدن شدیدتر هم شده است و نمایانتر شده. و لذا ما باید به خودمون این رو بگوییم و کاپیتالیسم در اینجا هم نقش خیلی مخربی بازی میکنه. برای اینکه کاپیتالیسم یعنی مصرف، مصرف هم یعنی تولید، تولید هم یعنی تفاله کردن طبیعت و برداشتن از مخازن طبیعت. در همین زبان سادهش همینه دیگه. و انواع مکرها رو به کار میبره برای اینکه شما مصرف میکنید. انواع مکرها، همین تبلیغاتی که توی تلویزیون و جاهای دیگه میبینید، اینا مکاری کاپیتالیسم است. شما رو بفریبد و دل شما رو به دست بیاورد و شما رو برانگیزد برای اینکه get one buy one get one free، یکی بخر یکی هم مجانی بگیر و همینطور برو جلو، بگیر و بگیر و بخر و تابع مد باش. مصرف کن، مصرف کن، مصرف کن. برای اینکه اون تولید کننده لازم داره که شما مصرف کنی. تولید کننده هم که خودش خالق نیست، میره از طبیعت برمیداره، یه دیر هم استخدام میکنه و استثمار میکنه برای اینکه قیمت ارزونتری در بیاره و به شما بفروشه گرونتر و سود بیشتری ببره. این اون چرخه ایست که ما داریم میبینیم. آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد جمع کرد. این مفهوم استخدام و تسلط و سلطه در آدمی وقتی که بالا بگیره و قوی و فربه بشه، از طبیعت میگذره و به هم نوعان خودش هم سرایت میکنه، مایل همه چیز رو در چنگال تسخیر و قدرت خودش بگیره و بر همه چیز فرمان روا بشود. این همون فرعونیت بشریست. مفهوم تقوا، مفهوم شرم و امثال اینها اینجاست که برجسته می شوند. و این تقوا و شرم هیچ جا بهتر از دل پیام پیامبران پرورده نمی شود و به دست نمی آید. انسانهای الهی، مردان خدایی و باطنی که بیان و به ما بگوین باطن واقعیت چیست، باطن آدمیت چیست و چگونه ما خودمون رو با جهان و با آینده حتمی خودمون هماهنگ بکنیم و چشممون رو فقط به این چند روزه ندوزیم. خب سخن قرآن رو در باب ما آدمیان مکرم و در این حال واجد اون اوصاف مذموم شنیدیم، راه حل رو هم شنیدیم. امیدواریم که قدر بدانیم این پیام ها رو و این توصیفات واقع بینانه را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام.
از ایران خدمتتون تماس میگیرم. بسیار مشکوف و خوشحال هستم که در محضر شما هستم. شما ما رو پله پله تا ملاقات خدا بردید در این سلسله دروستون و دعاگوتون هستم. عرضم به خدمتون سوال فراوان دارم، ولی چون میدونم اینترنت ما سرعتش کمه، ممکنه قطع و وصل بشه، مصدع نمیشم و فقط خواستم بگم که شنوندگان کلام های شما فقط همین حاضران در این جلسات نیستن، بسیار بسیار افرادی که به صورت آفلاین پیام شما و کلام های شما رو میشنون و استفاده میبرن. یادآوری میکنم جلسه 32 همین سلسله مباحث، وقتی که موضوع مصلوب شدن و مقتول شدن حضرت مسیح رو با اشاره به آیات دیگر شما تبیین کردید، چنان من مشعوف شدم که اون شب اصلا نمیتونستم بخوابم از شدت شوق و هیجانی که از این برداشت شما، که فکر میکنم یک نوع الهام بود به شما از جانب خداوند، به من دست داد که نمیذاش من بخوابم. انقدر من دچار شعف شده بودم و لذت بردم از اون جلسه و همینطور جلسات دیگرتون. ما دعاگوتون هستیم، امیدوارم که دعا میکنیم که به حق خود خداوند شما روزگاری باز جویید وصل خیش و دوباره ما شاهد حضور شما در میهنمون باشیم و از نزدیک از شمع وجود شما بهرمند بشیم و لذت ببریم و کاممون شیرین بشه انشالله. زیاد مصدع نمیشم. خیلی سوال دارم من به عنوان یک پزشک، که پزشک 66 ساله که سالیان متمادی است از محضر شما، از بیان و بنان شما استفاده میکنم، همیشه دعاگوتون هستم و آرزو میکنم که یک بار دیگر ما وجود نازنین شما رو در کشور ببینیم و دور وجود شما حلقه بزنیم و از وجودتون استفاده بکنم. من زیاد مصدع نمیشم، دعاگوتون هستم و امیدوارم که شمع وجودتون همیشه فروزان و روشن باشه و پرتو تاب برای جامعه ما باشه انشالله، مؤید و موفق باشه انشالله.
بسیار بسیار ممنونم، فوق العاده متشکرم از این همه اظهار محبت و این همه پشتیبانی و تشویق و قدردانی. البته خود شما هم شمع وجودتون پروانه هایی داره، طبیبید به حمدالله، درماندهید، درد ستانید و مداواگرید و به حمدالله چنین توفیق بزرگی رو دارید. بنده هم به هر حال به مقداری که خداوند توفیق بدهد در خدمت همه عزیزان هستم، از دور یا نزدیک، و بیشترین چیز حاجت به دعای شما دارم که الحمدلله از دعاهای صمیمانه شما هم برخوردارم و هم سپاسگزارم. خداوند به هر حال روزی ما کنه که هممون در مسیر حقی که باید گام بگذاریم گام بگذاریم، حالا چه در داخل چه در خارج. من از داشتن چنین دوستان خوبی مثل شما واقعا مشعوفم و شاکرم، خداوند رو شکر میکنم و حقیقتا میدانم که نعمت بزرگی است که از او برخوردارم و باید شکرگزار خداوند باشم. علی ای حال دستتون درد نکنه، سپاسگزارم و لایق بعضی از توصیفات شما هم نیستم. خیلی خیلی ممنون.
سلام عرض میکنم خدمت دکتر سروش عزیز و برگزار کنندگان این برنامه. دکتر جان، تو ترکیه آقایی به نام عثمان حافظ یه قرآنی ظاهرن کتابت کردن حدود 200-300 سال پیش. این قرآن رو به این صورت کتابت کردن که حالا تیه خواب و خوابی که دیدن بر اساس اون اینجوری کتابت کردن. بزرگترین آیه قرآن رو مقیاس یک صفحه قرار دادن و کوچکترین آیه سوره قرآن رو مقیاس یک سطر قرار دادن. بعد حالا وقتی این قرآن رو بررسی میکنن، مثلا اسم الله ها پشت سر هم میفته، یه نظم خاصی داره، و یا مثلا اسم حضرت یوسف تو یه صفحه میاد، 10 صفحه بعدش مثلا هم عرض اون، یعنی تو همون سطر و ستون، جمیل یا جمال میاد. و جدیدن تو ترکیه تحقیقهایی را افتاده که سعی میکنن همه علوم رو به نحوی از دل قرآن در بیارن، حالا با تکیه بر این که تو قرآن رتب و یابس و همه چی قید شده، هم برای همه چی مثل زده شده. این یه ذره اشاره نمیکنه به این که قرآن فرابشری تر هست به نظرتون؟ نمیدونم حالا تونستم منظورم برسونم یا نه. لطف میکنین اگه جواب بدین.
حالا من اولا متشکرم. من از این شخص که شما نام بردید خبری ندارم، از اون خوابی که ایشان دیده است یا اون قرآنی که ایشان تدوین کرده است من نشنیدم، نمیدونم، خبر ندارم، ولذا هیچ داوری در اون باب نمیتونم بکنم. اما اگر غرض از همه این کارها این است که به قول شما فرابشری بودن قرآن رو نشان بدهد، خب قرآن بالاخره محصول پیامبر دیگه. پیامبر هم یک موجود فرابشری نه، ولی یک انسان فوق‌العاده بود و کتاب او هم چنان که مشهور است معجزه پیامبر بود. البته ما اینجا از قول ابن رشد نقل کردیم که ایشون گفت کتاب قرآن نه لزوماً معجزه پیامبر بلکه دلیل نبوت اوست. و می گفت مثل یک کسی که ادعای طبابت میکنه بعد یک کتاب طبی مینویسه و میگه نگاه کنید ببینید من این کتاب من نشون میده که من طبیبم. معجزه طبیب نیست اون کتاب، بلکه محصول فن طبابت اوست. جناب ابن رشد این رو میگه. در زمان ما کسانی، یعنی تقریبا یک قرن است که کسانی کوشیدن که این گونه معجزات رو در قرآن کشف کنند یا برای قرآن نشان بدهند. حالا گاهی از همین طریق است که صفحات قرآن رو و یا آیات رو چنان برهم بنهند که چنان که شما توصیف کردید که کلمات یک سازگاری های و زیبایی های ویژه‌ای پیدا بکنند، یا اینکه مطالب علمی رو از قرآن استنباط بکنند، یا حتی مطالب فلسفی جدید و قدیم رو استنباط بکنند. من به این حرکات بسیار مشکوکم و چندان اونها رو کارهای مفیدی نمیدانم و حد اکثر در حکم علم رسانشناسی میدانم، به تعبیری که خودم گفتم. یعنی قرآن حقیقتش برای این است که قلب ما رو بیشتر مورد خطاب قرار بدهد. قلب ما که عبارت است از همون طبع ما و وجود انسانی ما و اگزیستانس ما، و ما رو برانگیزد و به خشیت آورد و به شوق آورد و به شرم بیانگیزد و به تأمل برآورد، این جور چیزها. و الا برای فلسفه و برای علم کتابای دیگه هست و اونها ما رو به فلسفه کشانند یا به سوی علم میبرند، اونها رو بعد از اونجاها جست. اگر هم در قرآن اشارتی به این امور رفته است، صرفا به سبب این است که تذکری داده شود یا حاشیه ایست برای امری، ولی نتیجه چیز دیگری است. به هر صورت من در اون زمینه ها نه نظر چندانی دارم، یعنی نه اطلاع چندانی دارم و نه نظر موافقی دارم، و هرچه که هست سعیشون مشکور باد. لابد صادقانه میخواهند که خدمتی به حقیقت بکنن، به دیانت بکنن. امیدوارم که پا در جاده صحیحی بگذارن.
سلام و عرض ادب جناب آقای دکتر.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
متشکرم.
من جسارتاً یه ملاحظه و به قول جمهورنا یه کامنتی دارم و یک استدعا و درخواست. ملاحظه بنده این هست که می‌خواستم تشکر بکنم از حضرت عالی بابت انتخاب هنرمندانه عناوین درس گفتارها و آثار وزینتون، از نهاد ناآرام جهان گرفته الی زمان ناهازا تا بس تجربه نبوی، جرس چنبانان اصلاح و کتاب اخیرتون عقلی و عقلی. و اما درخواست استدعای بنده این هست که لطفاً دست به قلم بشید و یه ترجمه شیوا با گستره واژگانی که حضرت عالی دارید ما رو به فیض برسانید و یه ترجمه قرآن رو از حضرت عالی داشته باشیم. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خونه داریم ای جمال مهتری، که لب ما خشک و تو تنها خوری. من بیشتر از این مصدق اوقات نمیشم، سوال زیاد دارم، انشالله تو جلسات بعدی تصدیق اوقات حضرت عالی رو فراهم خواهم کرد. خیلی متشکرم از لطفتون.
بنده از لطف شما متشکرم. حقیقتش گمان نمی کنم دوست بسیار گرامی که من چنین توفیقی داشته باشم، چون در من چنین عزمی پدید نیامده است و از طرف دیگر حقیقتا بسیار احتیاط می کنم و خیلی خودم رو برحذر می دارم از اینکه گام در این وادی درشتناک بگذارم. خب من ترجمه های مختلف قرآن رو دیدم و به هر حال با قرآن محشوریم، مأنوسیم، و هم تفاسیر مفسران و هم ترجمه های فارسی مترجمان خودمون رو که در همین پس از انقلاب اسلامی شاید 70 ترجمه مختلف از قرآن به فارسی شده باشه، من خیلی از اینها رو دیدم، اون پاره رو هم ندیدم. سعی همشون مشکور باد، واقعا به جد کوشیدند که اونچنان که باید و شاید پیام قرآن رو در دل الفاظ فارسی بنهند و به فارسی زبان هم تقدیم کنند. من همیشه گفتم که ما در ترجمه همیشه چنین نیست که چیزی رو از دست بدهیم، گاهی چیزی رو میابیم، چون خیلی ها میگویند که در ترجمه انسان نمیتواند تمام اونچه را که در متن اصلی هست به زبان دوم منتقل کنه. خب البته همینطوره، ولی چیز دیگری هم هست برای مفهوم کردن اونچه که در زبان دیگری نشسته. ما مجبوریم از خودمون چیزهایی بیفزاییم، یعنی هر ترجمه نوعی تفسیر من هست و بدون داشتن یه تفسیری در پس پشت ذهن نمیشود ترجمه کرد. من به دشواری های این کار بسیار آشنا هستم، وقوف دارم، هم به لحاظ لفظی و انشائی و هم به لحاظ فلسفی و هرمنوتیکی، و همین هم جرأت رو از من می ستاند، یعنی به من اجازه نمیده که پا در این وادی بگذارم. علل خصوص که خب دیدم دیگه ماشاءالله ترجمه های فراوان هست و عزیزان مشتاق یکی نپسندیدن میتونن به دیگری مراجعه کنن. بعدش هم در این سن و سالی که من هستم و با اشتغالاتی که دارم گمان نمی کنم چنان توفیقی نصیب من بشود، و از توصیه‌تون البته خیلی ممنونم. ای کاش من توش و توان بیشتری داشتم جسمن و عقلن، و امکان و ظرفیت بیشتری در پیش من بود و می توانستم به این کار کارستان دست بزنم، ولی چنان که می بینم و افق رو در پیش خودم مشاهده می کنم گمان نمی کنم چنین چیزی در تقدیر من نوشته شده باشد. جهد المقلی میکنیم، همین مقدار که میرسیم خب با عزیزان در میان میگذاریم. بله این ترجمه قرآن نیست، تفسیر کامل قرآن هم نیست، ولی یک لقمه است که ما از اون خوان ضیافت و کرامت برمیگیریم و امرسانی میکنیم، و به همین مقدار هم من خداوند رو شاکرم. الحمدلله.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام خانم.
من خیلی خوشحالم، یکی دو تا سوال داشتم ولی احساس کردم که ترم جلسه امشب کم قدردانی و سپاسگزاری هست. من هم
نه، شما فرمایش خودتون بفرمایید. حالا
خواهش
کردم، نبوده کسی از ما حالا این عزیزان بالاخره از فرط محبت اینا رو میفرمایند، ولی نه بفرمایید، سخنتون خودتون رو بگید. بله
نه، من کتاب عقلی و عقلی جناب عالی رو تهیه کردم و برای من این کتاب بسیار راهگشاست. توصیه میکنم دوستان اگر که تمایل داشته باشن این رو تهیه بکنن و اون رو استفاده بکنن ازش، به خصوص که به بسیاری از جدلها این کتاب پاسخ میده و برای من خودم چون حالا با دانشجوها بچه ها سر و کار دارم، به خصوص اون بحث شرم و ترسش خیلی ارزنده بود. اونجا هم که یک جمله از شیخ سهروردی اشاره کردین که آدمیان از خدا میترسند، وقتی رشد بیشتر میکنند از خدا شرم میکنند. این خیلی برای من جالب بود و بر این اساس من احساس کردم که این کتاب یک روشی رو برای تربیت جوانها، تربیت دینیشون منحصر به فرد داره ارائه میکنه که ما رو هم در این حال با تفکر دینی، تفکر نقادانه هم مواجه میکنه که بر لزوم اون در عصر فعلی به نظر میاد که تأکید داره. بحث کپیتالیسم رو هم که امشب مطرح کردین خیلی برای من این موضوع قابل اهمیته و علاقمندم که یه مقایسه ای رو بخوایم بکنیم کپیتالیسم رو با بحث نگاه دینی، بحث اسراف و قناعتی که حضرت عالی همیشه بهش تأکید دارین، اگر که امکانش باشه این رو یه از منظر حالا دینی و اخلاقی هم بهش اشاره بشه. هفته پیش هم اینم جمله آخرم عرض بکنم، خیلی طولانی صحبت نکنم، هفته پیش یک بحثی رو راجع به رمان مرگ کردین، مرگ با وقفه، من این کتابو تهیه کردم اینم خوندم، ژوزه ساراماگو واقعا به زیبایی سلسله مراتب مرگ رو توی اون کتاب توی یک رمان زیبایی بیان میکنه که حضرت عالی هم اشاره داشتین. من از سواد شما، از دانش شما، از حکمت شما همیشه بهره‌مندم و به یه نوعی به دیگران هم انتقال میدم. من عذرخواهی میکنم که طولانی شد، سپاسگزارم از جناب عالی، متشکرم. پایان
ممنونم. خیلی ممنونم. نمیدارم گفت دوش ای جان بر چه پهلو خفته ای، دوستان ما امروز از یه پهلوی دیگری بلند شدن و خب البته سخنانشون مشوقه، ولی در این حال من باید به خودم نهیب بزنم که یه وقتی بر فربهی پندار خودخواهی من نیفزاید. اما راجع به اون کتابی که فرمودید، به هر حال حالا من در مقام اینکه بخوام توصیه کنم اون رو بخرن نیستم، فقط توضیح میدهم که این کتاب محصول جلسات درسی بود که من با پاره ای از خانواده های گرامی، خانم ها و آقایون فرهیخته در همین دیار داشتم، خانواده هایی که دغدغه تربیت فرزندانشون رو در غرب داشتن و اینکه مفاهیم دینی رو، خدا رو، نبوت رو، وحی رو، معجزه رو، آخرت رو، شیعه و سنی رو، نسبت ما با غرب رو، اینا رو چگونه به فرزندانشون آموزش بدهند. ظرف 20 جلسه یا 21 جلسه من با این عزیزان نشستم و خب ابتدا القاء درسی میکردم و سپس سوالات میشد، همه اینها ضبط شد و بعد بنده ادیت کردم و محصولش همین کتابی است که اکنون تحت عنوان دینداری عقلی و عقلی در نزدیک 600 صفحه منتشر شده است. فکر می کنم برای خانواده های مادرانی، پدرانی و حتی اولیا و مربیانی که می خوان این مفاهیم رو در روزگار حاضر، اون هم نه فقط در مغرب زمین، حتی تو کشور خودمون به نوجوانان تعلیم بدهن و راه و روش تربیت دینی و رشد عقلی رو به اونها نشان بدن، فکر می کنم کتاب مفیدی باشه و گمشده خودشون رو بتوانند در او بیابن. من این رو به همین منظور هم مطرح کردم و تدریس کردم و هم ادیت کردم و منتشر کردم و جوانب مختلف امر رو چنان که میتوانستم در نظر داشتم. حتی در میان این دروس از یکی از استادان علوم تربیتی دانشگاه تهران هم کمک گرفتم، ایشان هم در جلسات شرکت میکردن و به پاره از سوالهای عملی پاسخ میدادن که این مفاهیم یا این ارزش ها رو چگونه و از چه راهی در جان فرزندانمون بنشانیم. کتابی است که در واقع نوع دینداری خداگرایانه بدون تعصب رو و مبتنی بر الهیات ظنی نه الهیات فلسفی کلاسیک تعلیم میدهد، مفهوم معجزه رو روشن میکنه، مفهوم وحی رو روشن میکنه به زبان ساده البته و با پرهیز از به کار بردن اصطلاحات فلسفی و کلامی و دشوار فنی و با ارجاع به عالمان و به نظر حکیمان و بزرگان و با پاره از تفسیرها که خود بنده داشتم و بر اونها افزودم. چنان که گفتم امیدوارم که مفید باشه و عزیزانی که دغدغه تربیت فرزندانشون رو دارن، حتی دغدغه خودشون رو دارن، درباره پاره از این مفاهیم و مسائل سوال دارن، شبهه دارن، ابهام دارن، شاید گمشده خودشون رو در این کتاب بیابن. میبینید که نام کتاب هست عقلی و عقلی. عقلی است چون من کوشیدم که از دایره عقلانیت خارج نشوم و تا میتوانم به نقل یا به اسطوره ها یا به ظنون و گمان ها اتکا نکنم، اونها رو در میان نیاورم. و ثانیاً عقلی است، یعنی یک دینداری عقلی رو به شما آموزش میدهد. خب این در واقع اصیلی است در نوع اندیشی یا روشنفکری دینی که ما از ماکسیمالیزم دینی فرار میکنیم، حذر میکنیم. ماکسیمالیزم یعنی حد اکثر، دین حد اکثری، یعنی دین رو بر همه چیز گسترش بدید یا اینکه همه چیز رو از دین بخواید استخراج بکنید. این رو ما بهش میگیم ماکسیمالیسم دینی. ما در مقابلش مینیمالیسم دینی رو نهاده ایم، یا دینداری حد اقلی، که دین یک حد اقلی رو به ما میدهد و ما حد اقل انتظارات رو از دین داریم و نباید بار سنگینی بر دوش او بنهیم. و در بسیاری از جاها دین کاری به کار ما نداره و ما نه سیاست رو از او استخراج میکنیم، نه اقتصاد رو استخراج میکنیم و نه چیزهای دیگر. و این چنین، و در واقع در روزگار حاضر که روزگار حق مدار و سکولاری است، آدمیان محق وقتی که رو به دین میآورن، از دل او چه بیرون میآورن یا چه باید بیرون بیاورن. خلاصه عقلی و عقلی معناش این است و این در این کتاب این مفهوم باز شده و شکافته شده و ماهیتش نشان داده شده است. امیدوارم که مفید بیفتد. این مقدار هم نه برای تبلیغ کتاب بود، بلکه چون نام این کتاب در میان آمد فقط برای معرفی بود و ایجاد آشنایی برای کسانی که شاید گمشده خودشون رو در او بیابند و برای خود، فرزندانشون، نوجوانانشون، کسانی که تحت تربیت و ارشاد اونا هستن، اون رو بخوانند و یا توصیه کنند. خب فرصت ما هم امروز به پایان رسیده است. بسیار ممنونم از یکایی که دوستان و آرزومند دعای خیر همگان هستم. برای همگان هم خیر میخواهم و علل خصوص برای هممیهنان بسیار عزیز ما که امیدواریم خداوند برای اونها آینده پرسعادتی رو رقم بزند. خدا نگهدار همگان و السلام علیکم.